بسم الله الرحمن الرحیم. فشارش بدید، این پارچه پاک میشه، آب داخل اون تشت رو هم، اون ظرف رو هم خالی که بکنید، خود اون ظرف هم پاک میشه. با اینکه قبل از فشار دادن این آب چیه؟ یه قدر لمبر زده و به اطراف این تشت رسیده. تا قبل از فشار دادن این پارچه، هم پارچه نجسه، هم آب نجسه، همون دور این تشت. ولی تعبد و اینکه ما حرف ائمه علیه السلام رو گوش کنیم، به ما این رو الزام میکنه که قبول کنیم که با فشار دادن این پارچه هم خودش پاک میشه، همون آبی که هم اون تشت اطرافش پاک میشه، و بعضی فقها هم فرمودن حتی اون آبم پاک میشه. در البته در مورد اون آب همراه با تشت یه اختلافی هست که آیا پاک میشود یا پاک نمیشود، ولی بعضی فقها بودن و هنوزم هستن که میگن این یکی هم پاک میشه. این از جمله چیزاییه که اگه به افرادی که نخوان تعبد کنن، یعنی تسلیم فرمایش معصومین علیهم السلام بشن، بگید تشریح که بکنی شاخشون در میاد، چه بسا مسخرتونم بکنن. و ما دین ما و هر صورت یه پای عمدش تعبده، یعنی اینکه آنچه معصومین علیهم السلام فرمودن همون رو ما قبول کنیم، ولو اینکه توی دو تا چهارتاهای ما خیلی نمی گنجه. همینجا یه روایت بخونم مسئلم تمام شد، اما این روایت خوبه. یکی از اصحاب بسیار بلند مرتبه و بلند مقام امام صادق علیه السلام، یه فردی است به نام عبدالله ابن ابی یعفور. این شخص به قدری بلند مرتبه است در نظر امام صادق علیه السلام که در یه بیانی حضرت به شیعیان کوفه شون فرمودن که ای کاش شما همه تون مثل این عبدالله ابن ابی یعفور بودین. این به قدری آدم با تقوایی بود و در این حال آدمی بود که خیلی خوبم با سنیات تعامل میکرد، خیلی خوب با سنیات تعامل میکرد و جوری که سنیات از دست او آزار نمیدیدن. در این حال این معناش این نبود که او از مواضع اعتقادیش عقب بنشین. آخه بعضی واسه این که آبروی پیش اهل سنت پیدا کنن یه خورده پیش اعتقادات خودشون رو شغل میکنن. عبدالله ابن ابی یعفور اصلا اینجوری نبود، ولی در واسونیا خیلی خوب تا میکرد، خیلی خوب تا میکرد که امام صادق علیه السلام به شیعیانشون فرمودن کاش همه تو مثل این شخص بودی. این بزرگوار یه روزی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که ابن رسول الله، اگه شما یه انار رو از درخت بکنید با دستتون نصف کنید، یه طرفشو بگین هادا حلالون، یه طرفشو بگین هادا حرامون، من شک نمی کنم در این که سخن شما درسته. با اینکه اگه بدی دست امثال بنده میام خب این انار مال یه درخته، یه آب خورده، توی یه هواست، توی یه فضاست، یه نور خورشیده، راست و چپ دیگه یعنی چی؟ ولی او به امام علیه السلام گفت اگه شما بگید این حلاله اونم حرامه، من شک نمی کنم و قبول می کنم. امام علیه السلام او رو دعا کردن. این همون معنای تعبده، یعنی یه چیزایی از دین هست که ما هر چقدر که فکر کنیم آخرش سر در نمیاریم که این چی شد. درسته؟ و یکی از بزرگترین جایی که خدا ما رو امتحان میکنه تو همین نقطه است که در عین این که نفهمیدیم، ولی چون امام معصوم فرموده میگیم درسته. توجه کردیم؟ و این نقطه بسیار مهمیست که کثیری از مردم در این گونه امتحانها پاشون لغزیده و می لغزه. خدا کمک کنه که هیچ یک از ما در مقابل سخنان معصومین علیهم السلام هیچ یک از ما گرفتار لغزش نشود. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. مردم یه چیز پوسته آشکاری رو از دنیا میدانند و درک میکنند، از حیات دنیا ظاهری رو درک میکنند، و هم عن الاخرت هم غافلون، اما در این حال اینا از آخرت در غفلتن. خدا در اینجا نفرموده یعلمون الحیات الدنیا، فرموده یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. اگه فرموده بود یعلمون الحیات الدنیا، یعنی مردم از زندگی دنیا رو میشناسن، اونی که غافلند ولی آخرت. اما خدا میفرماید یه ظاهری از حیات دنیا را درک میکنن و از آخرت هم به کلی در غفلت. نشون میده دنیا یه ظاهری داره یه باطنی داره. اونی که ما میتوانیم درک کنیم از دنیا این ظاهرشه. اگر باطن دنیا رو تشخیص میدادیم، منهای آخرت باطن دنیا رو تشخیص میدادیم، شیفتگی نسبت به دنیا پیدا نمیکرد. این معنا تو روایات ما هست که مثل دنیا مثل مار سمی خوشخط و خاله، که آدمایی که نمیدونن در جوف این مار چه میگذرد و چه چیزهاییه گرفتار همین ظاهر مار میشن و به اون نزدیک میشن. وقتی نزدیک شدن، حالا باطن دنیا اینا رو از بین میبره. اگر از آیات قرآن استفاده میشه و از روایات که اگر آخرت هم نمی بود، یا آخرت هم نبود، ما بودیم و همین دنیا، منتها به شرطی که باطن دنیا رو هم میشناختیم، حاضر نبودیم به این دنیا دل ببندیم. توجه کردیم؟ به این دنیا حاضر نبودیم دل ببندیم. تا چه رسد به این که ما آخرت رو هم در کنار این مسئله بخوایم اضافه کنیم؟ اگه آخرت رو اضافه کنیم که کلن معامله روشنه که یه معامله بسیار پرزیان است گرفتن دنیا و رها کردن آخرت. اما اگر هم آخرت نباشد، ما باشیم و این دنیا ارزشی نداره. توجه کردید؟ برای اینکه ما باطن دنیا رو بفهمیم، لازمه که مقدار زیادی این علاقه خودمونه به این ظاهرش چیکار کنیم؟ از بین ببریم. اون همون چیزایی که خدا توضیح میده و تذکر میده که اگه شما بیاد نگاه کنید ببینید، خوب اینایی که بودن تو زمین، تو همین آیات امشب هم خوندیم، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوه و اثار الارض و عمروها اکثر مما عمروها و جاءتهم رسلهم بالبینات. اینا تو زمین سیر نمی کنن که ببینن چه اتفاقی افتاده. بعضی فکر میکنن با همین آیاتی که قل سیروا فی الارض معنیش اینه که ایام عید حتما بریم مسافرت. من متعدد با این استدلال مواجه شدم که قرآن میگه برین مسافرت قل سیروا فی الارض. این از اون نصف خوندن آیاته. برید مسافرت که چیکار کنید؟ سیر کنید، یعنی بگردید ببینید آثار اونایی که قبل از شما بودن اینا چی بود داستانشون. نه اینکه بریم، بله میشه رفت تو اصفهان، میشه بریم ببینیم عالی قاپو چه خبره، یه امارات عجیبی ساختن. عرض به حضورتون که اونا که تو کار معماری ان، عرض به حضورتون میرن گوشه این میدانی که اسمش نمیم چیه، قبلا چهار باغ میگفتن، نقش جهان، نقش جهان، هر چی اسمش الان مهم نیست، اون میدان مشهوره تو اصفهان، مدت‌های زیادی در بحر این گنبد مسجد شیخ لطف الله میرن. البته ماها که سرمون نمیشه تو، یعنی بنده شما رو چه عرض کنم، من که از معماری چیز سرم نمیشه، ما گنبد دیگه، صد تا گنبد دیگه هم هست، ما از کنارش رد میشه. اما اینا داستانشون تو مو میبینی و من پیچش مو هستن. اینا همشین نگاه که میکنن خیلی نکات در میابن از او. آدم هایی که تو وادی هنرن اینجوریه. به ما نگفتن دستور قرآن در مورد سیر در عرض اینی که برید وقتی نگاه میکنید یه چیز دیگر رو دریابین، و اونی که خب اینا که اینجا رو ساختن اونا کوشن، اونا کجا شد، برنامهشون چجوری شد، به کجا رسید کارشون، توجه کردین؟ حالا دولت ها آثار باستانی رو نگه میدارن برای یه عرض به حضورت و منظور دیگری، ما با اونا الان نمیخوایم رد کنیم، نمیخوایم قبول کنیم، اون یه داستان دیگه است. اونی که تکلیف عمومیه و ما گفتن سیر کنید، واسه اینا گفتن که ما بریم عبرت بگیریم. همینه که نگاه کنیم بعد میبینیم دنیا ارزشی نداره. همون چیزی که در مورد حضرت نوح در روایات هست که وقتی حضرت عزرائیل علیه السلام آمد برای قبض روح او، او وسط یه زمین کشاورزی داشت کار میکرد، یا آلونکم واسه استراحت خودش ساخته بود که اونجا استراحت بکنه، وسط زمین یقشو گرفت عزرائیل، گفت عمرت به پایان رسید، گفت خب صبر کن من برم تو سایه بمیرم، گفت به این مقدار من اجازه ندارم به تو مهلت بدم. او هم گفت اگه میدونستم دنیا اینقدر کوتاهه همین آلونک هم نمیساختم. توجه کردی؟ یعنی به باطن دنیا که نگاه کنیم اینی هیچه. توجه کردی؟ هیچ. لذا از دنیا اون مقداری رو باید برگرفت که به درد بعد میخوره. یکی از چیزهایی که امیرالمومنین علیه السلام بیان کردن اینه که خدا حقیقت دنیا رو به اهل ایمان نمایانده است، لذا اینا یقتا تو من دنیا به بطن الاضطرار، این از دنیا به اندازه که اضطرار دارن برمیگیرن. این چیزا الان متاسفانه در روزگار ما وقتی گفته میشه به کم همتی اشخاص حمل میشه. هر کی بیشتر بخواد داشته باشه و استفاده کنه اسمش میذارن بلند همتی. نه، این اسمش بلندی همت نیست. بلندی همت اینه که این که فایده ای نداره، این بذارش کنار، اونی که مفیده به حالته برو سراغه او. برو سراغه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، مردم یک پوسته ظاهری از حیات دنیا میدن. معمولا از دور زندگی های افرادی که ما اسمشو میذاریم خوشبخت از دور دلو میبره، چه امکاناتی، چه موقعیتی عجیب، فلانی راحت، خیالش آسوده است. و خیلی ها که بگی دیگران رو دست کم یه قشری رو اینطوری عرض به حضورتون که در ذهن خودشون ترسیم کردن، اما اونا که نزدیک بشین یه عجب زندگی آشفته‌ای دارن. اونا دنیا به کامشون شیرین نمیاد. دنیا بناش برای اینه، خدا بناش اینه که دنیا این گونه باشه که اگر کسی تو دنیا یه نوشی دارد، یه نیشی هم همراهش ببینه. خدا این رو گذاشته تا عبرت باشد برای مردم که برای این چیزا ارزش قائل نشن. توجه کنید، ارزش قائل نشن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، مردم یه ظاهری از حیات دنیا رو میبینن، و هم عن الاخرت هم غافلون، اینا به کلی از آخرت در غفلتن. در آیات قرآن اینجوریست، نکته ایست، تو روایات هم هست این مسئله، که به قدری ظاهر این دنیا فریبنده است که اگر آدم ها برن آخرت، برزخ هم رد کنن، برن قیامت، جهنم هم که برن، تو جهنم اونجا خدا برشون گردونه تو دنیا، به قدر این دنیا فریبنده است که مجددن همون کارهای سابق رو تکرار میکن. باورتون میشه؟ قرآن میگه و این تعودو بله الان آلش یادم رفت، اگه شما برگردید به دنیا هم کارا رو میکنید. توجه کنید این مقدار دنیا فریبنده است. تنها کسی فریب دنیا رو نمیخوره که بخواد فریب نخوره. توجه کنید، یعنی بدونه که الان تو گول خوردنه، سر رشته دستش در نره. توجه کن، این منافاتی نداره با اینکه شخص دنبال زیاد کردن ثروتش هم باشه. اما برای چی ثروتو میخواد زیاد کنه؟ یه بار قصه ای رو اینجا گفتم، تکرار میکنم. بله، مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه وقتی طلبه شد در بروجرد، پدر ایشون تاجر بود، ایشون از بروجرد مهاجرت کرد اومد اصفهان. اون وقت اصفهان خیلی از نظر علمی حوزه قویی بود، خیلی قوی بود. بعدها دیگه رفته رفته از دنیا رفتند، اونایی که خالص خیلی مجتهدین حسابی بودن دیگه. الان هم البته وضع خوبیه، ولی دیگه مثل سابق نیست. مرحوم آقای بروجردی سالهان اصفهان طلبه بود، توی مدرسه درس میخوند، حجره داشت. پدر ایشون گفته بود که من ماهی 3 تومن به پول حالا زمان قاجار دیگه، ماهی 3 تومن به تو شهریه میدم. پدر ایشون منتهام اون وقت که بانک و نمیدونم این حرفا نبود، که پدرش گفته بود که شما، من با یه تاجری تو اصفهان حساب دارم، شما اول هر ماه برو و 3 تومن از او بگیر با من حساب میکن. آقای بروجردی هم فرموده بود که من برای این که برم بگیرم این 3 تومن رو، حجره من خدا تو بازار بود، من میرفتم ظهر روز اول ماه، مسجد نزدیک مغازه او بود، اونجا نماز ظهر و عصر رو میخوندم، بعد میرفتم در مغازه این آقا 3 تومنم بگیرم و تا ماه بعد. هر بار که میرفتم در مغازه او، از کنار مغازه دیگه که رد میشدم، میدم که چلو کباب و پلو خورش و امثال این چیزا و دارن نهار میخورن. به ایشون که میرسیدم هر ماه میدم مثلا داره یا نون پنیر میخوره یا نون دوغ میخوره یا نون ماس میخوره یا همین چیزا. حالا یه ماه آدم میگه این شخص هوس کرده، ماه دوم میگیم حالا مثلا نرسیده، مثلا کار داشته. اما ایشون گفت من نمیپرسیدم که چرا شما قضات اینه. خوبم نیست آدم فضولی تو کار مردم بکنه. ترک مالا یعنی چیزی که به انسان ربطی نداره ترک کردنش یکی از نشانه های عقله. توجه کردین؟ و از توصیه هاییست که ائمه علیهم السلام خیلی روش تأکید دارن که شیعیان ما اون چیزی که بهشون ربطی نداره به خود توش سعی کشی نکنن، حالا به تعبیری خودمونی فضولی نکنن. آقا چرا اینجوری؟ چرا؟ مگر اینکه یه ارتباطی بهشون پیدا کن. ایشون میفرمون من چیزی رو نمیپرسم از او. مدت ها میرفتم، هر دفعه هم که میرفتم او سر نهار بود و همین چیزا بود نهارش. گذشت تا اینکه یه سیلی آمد، حالا تو اصفهان یا یکی از روستاهای اطراف اصفهان یه جای خلاصه یه پلی خراب شده بود. این پل خراب شده بود، اون وقت که دولت متحد این چیزا نبود، بعد خیرین همت میکردن و پلو میساختن و الا خلاصه دیگه پل خراب شده بود دیگه. تا این اواخر هم همینجوری بود تو قوم، مثلا بعضی از پلا به اسم سازندگانش هنوز معروف، پل آهنچی، مرحوم آهنچی ساخته بوده اینجا رو و این پل نسی جلو حرمه بهش پل آهنچی میگن. این بود سابق. خب این پول رو میخواستن بسازن، خیرین گفتن که خب پول زیادی میخواد، راه افتادن از سر بازار رو به قول من رو کلا رو گرفتن دست حاج آقا چهار شما میدی، آقا شما میدی چه، خلاصه جمع کردن رسیدن تا به در مغازه این آقا. پرسیدن که شما چقدر میدی؟ ایشون گفت که شما اول سوال من رو جواب بدین، این پول چقدر خرج داره؟ گفتن 30,000 تومان. 30,000 تومان الان نمیگم، بلکه زمان عرض به حضورتون که این داستان مال زمان محمد علی شاه یا ناصرالدین شاه است، تو همون زمان است. عرض به حضورتون که پرسیده بودن، ایشون پرسیده بود که چقدر این خرج این پول میشه؟ گفتن 30,000 تومان. ایشون فرموده بود که این پول رو، اون آقا پرسو این پولا رو میدونید چقدر جمع شده؟ گفتن تا حالا 600 تومن، 600 تا تک تومنی. میدونین از هر کسی چقدر گرفتیم؟ بله. گفتم برین پولا رو پس بدین، همشو من میدم. یه دفعه کل پول رو، پول این پول رو گفت من میدم. عرض به حضورتون که این مسئله یه دفعه پیچید تو سطح شهر که حاج آقای فلان کل پول این پول داده. آقای برژردی گفت من ماه بعد که اومدم شهریار بگم باز دیدم داره نون و دوغ میخوره، هم چیزا، یه غذایی که کارگرای اون وقت مثلا میخوردن، کارگرای بازار مثلا باربرا و اینا. و اینجا دیگه پرسیدم ازش که آقا شما وضعتون انقدر خوبه که مثلا 30,000 تومان میدید برای یه پول، ما هر ماه میبینیم شما قضاتون اینجوریه، مثلا بیماری چیزی دارین؟ تو نه. بعد چرا مثل بقیه پلو چلو نمیخورید؟ گفته بود که این شکم با همین سیر میشه، با همین سیر میشه. من این پولایی که به دست میارم مثلا به دست میارم واسه همین کارا، والا شکم که با همین سیر میشه. توجه کردین؟ عیبی نداره کسی دنبال زیاد کردن ثروت بشه، اما برای چی؟ برای کی؟ نه اینکه من ثروتم زیاد بشه بعدن خب بگم که خب الحمدلله 50 میلیارد تومان خدا بهم داده، 5 میلیون تومان در راه خدا انفاق میکنم، بقیهش بره چه شکم خودم یا باش واسه مثلا بعدیا، بعد من وارثا بخورن. معمولا هم وقتی شخص متمول از دنیا میره کمتر ما دیدیم دعوا نشه بینه عرض به حضورتون که ورسش کمتر دیدیم. حتی یک کسی هست که من اگه اسم ببرم اینجا شاید همه تون یا جمعیتون میشنسید او رو، من خدا هنوزم زنده است، در زمان حیاتش تدبیر کرده اموالش رو تقسیم کنه که بعد از خودش دعوا نشه، حالا خود ورسه با خودش دعواشون شده، توجه کردیم؟ و دعواش رو عرض به حضورتون که جوری که من خدا شکایت پیش مراجع تقلید قوم برده و جلوی مرجع تقلید این پسر به اون پدر حتاکی میکرد، توجه کردیم؟ این پسر به اون پدر حتاکی میکرد که مثلا جایی که به داداشم دادی رشد قیمتش مثلا فلان، مال ما رو یه جور دیدی که رشد قیمتش بیسار و چیز خیلی ناجور. حالا چه عرض کنم، خلاصت عیبی نداره که ما این دنبال این باشیم، ولی معمولا خلاصه قصه نسبت 5 میلیارد و 5 میلیون تومان داستان تو انفاقات اینجوری میشه و بقیه مواردش هم اینطوریه، مقامش هم اینه، شهرتش هم اینه، بقیه موارد. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. ما از دنیای ظاهر رو میبینیم، یه مار خوشخط و خالی، ولی باطنش هم اگه نزدیکش میبینیم خیلی ناجوره، تا چه برسه که بخوایم در کنار آخرت بسنجیم. اینی که تو بعضی از روایات داره، آیات قرآنی هم داره که وقتی قیامت میشه مردم میبینن که چند طرفه باختن. ای کاش تو دنیا یه نوش بی نیشی داشتن، ولی میبینن تو دنیا هر لذتی که بردن کلی هم کناری سیخ تو پک پلیشون فرو رفته. ولی و آخرت هم چیزی ندارن. اونی که از اول به راهنمایی قرآن و سنت عمل کرده، او وقتی میرسه به دریچه آخرت، اونجا میبینه از همه طرف سود کرده، از همه طرف، توجه کنید، اینجوری میشه. خب این یه آیه در میان آیاتی که امشب تلاوت کردیم، یه صلواتی محبت کنیم. یه مقدار از آیاتی که امشب تلاوت کردیم نشانه هاییست که خدا قرار داده برای این که ما مردم متوجه ذات اقدس او بشیم، و این نشانه ها متعدده. خدا این گونه است، از مجموع آیات و روایات استفاده میشه که به ما قبل از آمدن به این دنیا خودش رو به صورتی که خودش میداند و ما کیفیتشون نمیدونیم خودش رو معرفی کرده. لذا هر بچه‌ای که به دنیا میاد او خداشناسه، منتها یه جوری خداشناسه که در لحظه‌ای که میاد او چیزی رو الان نداره، ولی وقتی به رتبه عقل میرسه تذکر بهش بدن متذکر میشه. لذا خدا شناخته شده است برای همه، یه چیزی نیست که باید بریم معرفیش بکنیم. این حوادث عالم و همینجور تذکرات زبانی اینا ما رو نسبت به اون معرفتمون برمیگردونه و متذکر میکنه، ما برمیگردیم اونجا. و خدا بنا دارد که خودشو از این طرق مجددن به ما معرفی کنه. و اگر ما اهل تذکر باشیم از همه چیز میتونیم تذکر بگیریم. اینجا یه تعدادی از این تذکرات خدا میده. و من آیاتهی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. از جمله نشانه های اینه که شما خاک بودید اول، بعد خدا شما را آورد جلو تا رسیدید بشر، بعد رو زمین منتشر شد. ما چی بودیم؟ کی بودیم؟ من چی بودم؟ همه ما یه نطفه گندیده‌ای بودیم. قبل از این نطفه هم پیگیری میکردن میرسیدیم به خاک همون. بالاخره اگه گوشت خورده پدر و مادر ما، اون حیوان علف خورده، اون علف هم از خاکه، بالاخره همه از اونجا یه جوری آفریده شد. حالا شدیم اینجوری در مقابل خدا، حالا کلی داریم قد علم میکنیم. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خدا از همین جنس انسان برای مرد زن، برای زن مرد آفریده تا سبب سکونت و آرامش میشه. مردهایی که ازدواج نمیکنن حتی به سنین بالا که برسن، یه عدم تعادلی تو رفتارشون مشهوده. خانمایی که به سن پیری هم میرسن ازدواج نمیکنن، ما تو فامیلمون داشتیم، این خلاصه یه عدم تعادل تو رفتارشون. تعادل رو ازدواج پدید میاره. لتسکنوا الیها چجوریه نمیفهمیم، ولی از نشانه های خداست. و جعل بینکم مودتا و رحمه. خدا بر اثر ازدواج یه دوستی و مهربانی بین شما ایجاد میکنه. البته میشه این دوستی و مهربانی رو بعدن به کارهای بعدی بله تبدیل به نفرت و دشمنی کرد. تو روزگارمون بازارش داغه. اولش عرض بزرگتون که قرون صدقه هم میرن، بعدن حاضر نیستن ریخت قیافه هم دیگرم تماشا کنن. اما اولش کار خداست، اولش کار خداست. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اونایی که اهل تفکر باشن تو اینجا نشانه هایی میبینن. و من آیاتی خلق السماوات والارض و اختلاف و السنتکم و الوانکم. یکی دیگه از آیات خدا این خلقت آسمان ها و زمینه. یه نوف بکالی هست که میگه یه شبی با امیرالمومنین بودم، خوابیده بودم، نیمه های شب بیدار شدم، ولی امیرالمومنین خیلی دیدم بیداره و مشغوله، عرض به حضورتون که مناجاته، دیدم که داره یه جور خاص مناجات میکنه، مانند کسی که نمیتونه بیسته و به کمک دیوار خودشو نگه داشته، دستشو گرفته به دیوار و سرش به سمت آسمانه، آرام آرام هم قدم بر میداره و داره این آیات مربوط به آیات اواخر سوره آل عمران رو که گفتن برای نماز شب و بعد از نماز صبح تلاوت کنید، حضرت اینا رو تلاوت میکرد و به شدت میلرزید امیرالمؤمنین. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در خلقت آسمان ها و زمین و گردش شب و روز یه نشانهای بسیار بزرگی است برای اونایی که اهل خردند، اولی الالباب، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. اونایی که بیاد خدا هستن، هم در حال ایستاده هم نشسته، هم وقتی میخوابن به پهلو، اینا بیاد خدا هستن و و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. تو خلقت آسمان ها و زمین تفکر میکنن. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خدا بس بازی این دستگاه رو نیافریدی. اینجوری نیست. ما همش فکر میکنیم بازیه. یکی از چیزایی که در روزگار ما متاسفانه این شبکه های اجتماعی، نمیدونم شبکه های ماهواره‌ای، این وسایل چیز اینه که اساسا زندگی ها رو بیشتر به سمت بازی سرگرمی بردن، لذا مردم علاقه شون شده به سریال ها. بعد این سریال توش چیه؟ هیچ. ولی چون جذابه میرن سراغش. بچه ها الان مثل ساکت کردنشون تو مجلس روزه میبینی که بزرگتر بهش یه موبایل میده، تبلت میده، مشغول بازیه. وقتا ما تو این سنی میومدیم فهمون میگفتن مؤدب بشین مجلس امام حسینه، بشین مطلب یاد بگیر، همون چیزی که بس بزرگترها میگفتن. حالا ما میفهمیدیم نمیفهمیدیم، ولی ما به گوشمون میخورد. الان اینا به گوششون هم فعلا یه اثبات میخوره. ما دقت میکردیم این شدیم، حالا اونا که دیگه چه عرض کنه، اونا تو ما چه آدم هایی شنیدیم، باز ما این شدیم، حالا اونا هم ما میشنیم، اونا دیگه نتیجه بعدن چه خواهد بود. دنیا رفته رو به چی؟ سرگرم کردن مردم و سرگرم شده. نه بابا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این دستگاه جدیه، جدیه واسه شوخی و اینا نیافریدی. و در همه اینها نشانه های بسیار بزرگی است که ما رو نسبت به خدای متعال متذکر کنه. دیگه عرضم تمام باشه انشاءالله، یه قدری این آیات ادامه نره فردا شب اگر عمری و توفیقی بود، یه قدری عرض کنم. تو مسجد نشسته بود امیرالمومنین علیه السلام، به حضرت عرض کردن که آقا شنیدید شما که خلیفه دوم به همه استاندارانش تکلیف کرده که امسال خراج و مالیاتی که میفرستند به مدینه باید دو برابر باشه. همه رو تکلیف کرده، فقط یکی از استاندارانش رو معاف کرده و اون مقیم و اون عرض به حضورتون که غلام خود او بوده، کسی که قبلا غلامش بوده. چرا این اتفاق افتاده؟ قنفوز امیرالمومنین علیه السلام یه نگاهی تو مسجد کردند، این سوال از حضرت تو مسجد شد، یه نگاهی کردن تو مسجد، دیدن غیر از بنی هاشم هیچ کس دیگری تو مسجد نیست. امیرالمومنین وقتی دیدن کسی نیست، یه دفعه اشک در چشمان مبارکشون حلقه زد. فرمودن که علت معاف شدن او از این جریان، این اون خدمتی بود که این قنفذ به او میان کوچه کرد. زمانی که ریسمان به گردن من افکنده بودند و مرا به سوی مسجد می بردند، فاطمه آمد و کمربند مرا گرفت، از آن سو می کشیدند آنها تناب را و از این طرف زهرای من مانع شده بود. اینجا بود که دستور داد به قنفذ که دست فاطمه را کوتاه کند. کاری کرد اون نجیب که اثر این جنایت او تا پایان عمر زهرا سلام الله علیها بر بازوی اون حضرت بود. نقل میکنن که در میان غسل امیرالمومنین علیه السلام ناگهان سر خودشو به دیوار بنهد، شروع کند های های گریه کرد و حضرت عرضه بدارن آجان شما خودتون فرموده بودید کسی بلند گریه نکند. حضرت پاسخ داده باشد که الان دستم رسید به بازوی برم شده ی زهرا. عرضه بدارم یا امیر المؤمنین، شما یک بازوی ورم شده دیدید، این گونه منقلب شدید، حق هم با شما بود، اما فرزند شما امام حسین کربلا دست بریده روی زمین، او در مقابل این دست ها چه بگوید؟ آمد کنار بدن برادر، از سر تأسف فرمود الان انکسر ظهری و قلت حیلتی. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله 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 يا الله. پروردگارا تو را به اسماء حسنایت سوگند می دهیم در امر ظهور امام زمان ما تأجیل بفرما. تو را به آیه آیه قرآن قسمت می دهیم در امر ظهور اون بزرگوار تأجیل بفرما. از باقی مانده ایام غیبتون حضرت هر چه زودتر صرف نظر بفرما. قلب نازنین اون حضرت از ما راضی و خوشنود بساز. ما را به دیدار و نصرت اون بزرگوار در دو دوره غیبت و ظهورش موفق بگردان. پروردگارا گناهان ما از سایه ببخش و بیامرز. زبل حقوق ما والدین ما از سایه ببخش و بیامرز. پروردگارا بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. و آبروی سید الشهدا علیه السلام حسن عاقبت به ما و ذریه ما کرامت بفرما. خدایا مشکلاتی که داریم، مشکلاتی که حتی به نزدیکترین فرد هم از نزدیکان خودمون نمیتوانیم بازگو کنیم، خدایا اون مشکلات را به عنایت خودت محل و اصلاح بفرما. پروردگارا شر اشرار و زر کفار رو به خودشون بازگردان. خدایا شر یهود عنود و اتباع و حامیان و وابستگانشون رو به خودشون بازگردان. این یک مش مسلمان بی پناه، این یک مش شیعه بی پناه رو خدایا از شر این نانجیبه ها خلاصی و رهایی مرحمت بفرما. نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر همه دوستان امیر المؤمنین علیه السلام مقدر بگردان. پروردگارا باران رحمتت را بر ما فرو بریز. پروردگارا آبروی ما مریز و آبروی امام زمان علیه السلام آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی و از سر جهل و غفلت یا کم بوده وقت به درگاه تو عرضه نداشتیم، خدایا به آبروی امام زمان همه اونها رو فوق رغبت ما روا بگردان. به نبی و